أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. بحث در فرمایش مرحوم شیخ انصاری هست راجع به این که در اموال به طور کلی مثلی و قیمی چه هستن، تعریفشون را ایشون مطرح فرمودن، تعریفات مختلف، و به این نتیجه رسیدن که ما نمیتونیم برای یه تعریف خاصی به اصطلاح صحه بذاریم. چرا؟ برای اینکه این تعریفات با همدیگر متفاوتن و نقضه های هم وارده، هم نقض جامعیت هم مانعیت بر این تعریفات وارده. بعد نقطه یکیشون داشتند این است که در معقد اجماع این کلمه مثلی و قیمی وارد شده، معنای لغویش هم اراده نشده تا ما سراغ لغت بریم و معنا را مشخص کنیم. پس که انه اینجا علاوه بر اون اشکال عمومی که در معاقد اجماعات هست، که میگن که اصلا در معاقد اجماعات نمیشه به اطلاق یا عموم اون معقد تمسک کرد، باید قدر متیقنش رو گرفت، چون اجماع دلیل لبیه، خطاب که نیست، یه لفظی که نیست که ما بیایم بگیم که آقا این لفظ از طرف شارع وارد شده، ما بیاییم اینا مشخص کنیم. علاوه بر اون اشکال عمومی، اشکال خاص اینجا هست، اونم این است که ما میدانیم که اصلا معنای لغوی مثل مراد نیست. پس برفرض اگر کسی اونجا اون اشکال رو قبول نکند، بگد نه میشه به اطلاق معاقد اجماع هم رجوع کرد، اشکال دیگری هست. اون اشکال دیگر چیه؟ اونم این است که اینجا ما میدانیم که معنای لغوی اراده نشده. وقتی میدانیم معنای لغوی اراده نشده و از اون طرف هم میدانیم معنای شرعی نداره و از اون طرف هم میدانیم معنای متشرعه نداره، پس بنابراین یه معنای خاصی خود مجمع اینجا اراده کرده. پس اگر در معقد اجماع یه لفظی بود که حقیقت شرعی داشت، تکلیف ما روشن بود، حقیقت متشرعه داشت، تکلیف ما روشن بود، قطعا حل میشد بر اون معنای خاص شرعی یا متشرعی. اگر معنای لغوی مفهومی بود که از لغت و عرف اخذ شده، اونجا اختلاف هست که آیا میشود به اطلاق شخص کرد یا نمیشود. بعضی ها میگن میشود به اطلاق شخص کرد، بعضی ها میگن نه، قدر متیقنگیری میشود. ولی این در صورت است که معنای لغوی داشته باشه. اما اگر معنای لغوی ما میدانیم که اراده نشده، که مرحوم شیخ فرض کردن که معنای لغوی اراده نشده اینجا، خب دیگه پس بنابراین اینجا دیگه نمیشد اصلا کلمه مثلی را نه بر معنای لغوی حمل کرد، نه بر معنی شرعی که نداره، اصلا معنای متشرعی که نداره، بس میماند معنایی که خود مجمعین اراده کرده، اون هم که اختلاف دارن. چون دو صفحه مواردی ذکر کردن که علما اختلاف دارن، بعضی ها میگن این مثلیه، بعضی ها میگن مثلی نیست، یا موارد را قیمی شمردن، بعضی دیگر قیمی نشمردن. پس بنابراین این اجماع نمیشود معیار قرار بگیره برای تشخیص مواردی که درش اختلاف هست. معقد اجماع نمیتوند ملاک قرار بگیره، چون می‌دانیم که معنای لغوی اراده نشده و علاوه بر اون اشکال عمومی که اصلا معنای لغوی هم اراده شده باشد، هم به معاقد اجماع، به اطلاق معاقد اجماع نمیشه تمسک کرد. خب پس در موارد مشکوک نمیشه به اجماع تمسک کرد و اثبات حکم کرد. موارد متیقن بله، تکلیف ما روشن. موارد غیر متیقن هست که ما باید ببینیم که چی کار باید بکنیم. وقت ایشون دو مرحله مسئله مطرح میکنن، یه مرحله رجوع به اصول عملیه و مرحله دیگر رجوع به اطلاقات. پس بنابراین ما مواردی که مشخص نشد از طرف مجمعی این که اینجا مسی هست یا قیمی هست، باید بریم سراغ مراحل دیگر. اجماع اونجا کارساز نیست. بله اگر همه مجمعین گفتن این مستیه اونجا مشکل نیست، همه مجمعین گفتن قیمیه اونجا هم مشکل نیست، اما بس اونجاییست که مجمعین اختلاف دارن. خب اونجا میفرمایند دیگه از اجماع کار ساخته نیست، باید مراحل دیگر را مد نظر قرار داشت. مراحل دیگه چیه؟ میفرمایند مراحل دیگر یا رجوع به اصل عملی هست یا رجوع به اصول لفظی هست، یعنی خطابات خاص. خب اصل عملی که ایشون مطرح می‌فرماین چند تا احتماله. ایشون 5 تا اصل عملی، یعنی 5 تا احتمال مطرح می‌کنن راجع به اصول عملیه. یکی بگیم که اولین احتمال این است که بگیم اصل زمان به مثله. دوم بگیم اصل زمان به قیمت. سوم اصل تخییر مالک است. چهارم تخییر ضامن هست. مثلا آقای مالک مخیره که بگه که آقا من قیمت میخوام یا مثل میخوام. احتمال سوال این است که ببین نه، آقای ضامن مالک هست که او بگه که آیا من مثل میخوام یا قیمت میخوام. در آخر هم یه احتمال پنجم ایشون مطرح میکنن که بگیم اینجا از باب دوران امر بین محظورین هست. پس بنابراین 5 تا احتمالشون مطرح میکنن راجع به اصل عملی، یعنی مواردی هست که یه مالی هست، یک شیء هست به زمان بر عهده دیگری آمده و مثلی و قیمی بودن و هم اون هم برای ما مشخص نیست. حالا فرض فرمایید که ادله دیگر هم در کار نیست، ما چیکار باید بکنیم؟ رو اصول عملی میخواییم پیش بریم. ایشون اینجا 5 تا احتمال مطرح کردن. احتمال اول این است که بگیم که تخییر به اساس زمان بالمثله، باید مثلشو بدهد طبق اصول عملیه ضامن بالمثله. احتمال دوم ضامن به قیمت، تخییر مالک، تخییر ضامن یا دوران امر. حالا اینها را ایشون مثلا فرض فرمایید که از این وجوهی که برای اینا ذکر میکنن، برای تخییر ضامن و تخییر مالک ذکر میکنن، شاید روشن بشه که چرا اون یکی ها را حالا روشن‌تر بشه. مثلا بگیم که آقای ضامن مخیره. چرا بگیم آقای ضامن مخیره؟ آقای بدهکار مخیره که هرچی خواست یا مثل را بدهد یا قیمت را بدهد. چرا بگیم؟ فرمایند به این خاطر بگیم که شک میکنه که بعد از اینکه این مقداری که دلش خواست به اون آقا بدهد یا مثل یا قیمت، شک میکنه از میمن به بیشتر از این مشغوله یا مشغول نیست، برای اتجاری میکنه. یعنی در حقیقت دوران امر بین اقل اکثره. اقل که قطعا میدوند یه چیزی بر اخته من آمده، اما بیشتر از این که من میدم دلم میخواد بدم، بیشتر از این آمده برای اتجاری میکنه.
اینکه معمولا سلطه اشتغال رو پیاری میکنن، یعنی از گردنم ثابت شده یا نشده، اینقدر میدونم اومده
دیگه.
اقل
اکثر میگه نمیدونم که آیا این معینن آمده یا مخیرم بین این اون. اصالت عدم تعیین میاد در فرمودید. آیا نمیدونم این خصوصیت دیگرم لازمه. ایشو میفرماین که اینجا را ممکنه کسی بگد که میگد براعت ذمه جاری میکنه، میگه ذمه من بری هست و خود شیخ هم در دوران بین تعیین تأخیر بیشتر ترجیح میداد تأخیر را، یعنی برات را، خود شیخ انصاری در رسائل. خب پس بنابراین طبق اون مبنا میگیم که آقا این برات ذمه جاری میکنه، میگه آقا همین مقدار آقا بفرما، بیشتر از این من نمیدونم به شما مشغول ذمه هستم یا نیستم، بس مشغول ذمه نیستم. یا اینکه ایشون میفرماین که ممکنه بگیم نه تأخیر مالک، اون که تلفکار است او تأخیر داره، اون باید تعیین بکنه که چی باید بدی، مالک باید تعیین بکنه نه ضامن. اون که تلفکار است باید تعیین کنه. چرا؟ برای اینکه میدوند ذمه‌اش به چیز مشغول شده، نمیدوند با دادن این چیزی که الان میخواد بده ذمه‌اش بری شد یا نشد. از اشتغال میگه که نه ذمه شما بری نشده، شما باید همون چیزی را بدید که
مولا یرزا به مالک میاره.
بله
اصل اشتغال هم نمیاره، دفع مولا یرزا به مالک هم میاره.
عبارتش این داره لأصالت الاشتغال، عبارت شیخ هست لأصالت الاشتغال. لأصالت الاشتغال. پس بنابراین میتوند بگیم که تأخیر مالک، به خاطر اینکه این علم اجمالی داره که ذمه من به چیزی مشغول شد، نمیدوند که حالا آیا با دادن این ذمه من فارغ شد یا نشد. اصالت اشتغال میگه که شما باید مشغول، شما باید یه کاری بکنی که ذمه بری بشه. اون وقت ایشون همین هم تقویت میکنه، همین احتمال شیخ یه علاقه و همینه، بگیم تأخیر مالکه، یعنی اون تلفکار مخیره. ولی خب دو تا احتمال هم که قبلا داده شد، چهار احتمال دیگه، زمان به مس، زمان به قیمت، تأخیر بفرمایید که زامن، تأخیر مالک، بعد نعم باز دوباره داره که بگیم نه احتمال پنجمی مطرح کنیم. بس بنابراین تا حال چهار احتمال اشاره کردم، به طور کلی عرض کردم. احتمال پنجم چیه؟ بگیم اینجا از باب دورانم به این محظوره اینه که اصلا اینجا دورانم به این محظوره این اونجاییست که اصلا راه احتیاط هم بسته است دیگه، میدانیم یا واجبه یا حرامه. وقتی بگید یا واجبه یا حرامه، خب اونجا دیگه راه احتیاط بسته است دیگه، عقل میگه که مخیری. مثلا مثال میزنن، فرض فرمایید که یه خونسایی رفته مکه، الان محرم شده، مرد باشه حتما باید سرش را باز کنه، یعنی سرش پوشیدن، پوشاندن سر حرامه. زن باشه حتما باید بپوشونه. خب این چی میگه؟ عقل میگه مخیره دیگه، یعنی میخوای بپوشونی میخوای مثلا باز کن سرت را. پس بنابراین یه جایی که دوران به این محظوره این شد، اینجا همیشون میگه که احتمال داره بگیم اینجا دوران هم به این محظوره اینه، پس مخیره. در نتیجه چی میشد؟ مخیره دیگه، خاص مثل بده خود، بالاخره راه دیگری نداشته دیگه این آقا بتوند احتیاط بکنند. این هم احتمال پنجم. حالا اینکه چگونه اینجا را ما داخل دورانم به این محظوره این بکنیم، این را مرحوم شیخ در سایه دوتا اجماع میخواد درست بکنه. اجماع هست که مالک مخیر نیست، اجماع هست که ضامن مخیر نیست. از اون طرف اجماع، این دوتا اجماع رو بیارید میدان، اجماع هست که مالک مخیر نیست، اجماع هست که ضامن مخیر نیست. میگن نظیر این که یه روایتی آمده، مجتهد میدونه که اگر واقعا روایت صحیح باشه واجب براش طبق اون فتوا بده، اگر دروغ باشه حرام است طبق اون فتوا بده. اونجا چیکار میکنیم؟ میگن مجتهد مخیره دیگه. پس بنابراین اینجا را با کمک این اجماعات داخل دوران هم به این محظوره این بکنیم. و اصلا شاید یه تبیین دیگری هم کرد، در امور مالی بعید نیست که بگیم که خیلی جاها یا اکثر جاها این دوران هم به این محظوره این پیش میاد. فرمایید که این میز را من ادعا میکنم مال منه، حضرت عالی ادعا میکنید مال منه، خب میبرم پیش قاضی، قاضی این را نصف کند، خب مال یکی از ما بود دیگه، باز احتیاط نشد. بدد به شما ممکنه مال من باشه، بدن به من ممکنه مال شما باشه. بس فرمودید. پس در حقیقت در امور مالی در خیلی جاها مسئله دوران به این محظوره این پیش میاد. یعنی احتیاط ممکن نیست اصلا، راه احتیاط نیست، چیکار بکنن که احتیاط بشه این میز را چیکار کنن؟ نفرمودی؟
احتیاط واجب مگه؟
بله؟ اون حالا یه بحث، اون یه بحث دیگه است. افتا واجب نیست. خب به هر حال ارزم بزرگی که در امور مالی خیلی جاها ممکنه بگیم که احتیاط ممکن نیست و از روی ناچاری باید یه کاری کرد دیگه، یا این طرف را گرفت یا اون طرف را گرفت.
طبیعی نداشت چون مسئله قضاوت هم داره، طبیعی چون حیثیت قضاوت داره. این موارد مالی هم عموماً محل نزاع اینجا دیگه، مثلا یه مشکلی تو نماز نیست، تو نماز مثلا میتونه فتوا نده.
و لذا میگه این در تشاه دیگه، شو میگه این در تشاه، چون اینا هیچ کدوم راضی نمیشن، اون میگه من حقم رو میخوام، اونم میگه من حقم رو میخوام،
کش
میکشه. خب در حقیقت با اون مقدماتی که بهش اضافه کنیم برمیگرده به درانم به این محصوره،
اینه که تأخیر کی فرض کنید مثلا دوتاشون بر به توافق نمیده،
تأخیر در ادا، چون میگن التخییر فی الادا، ببینید التخییر فی الادا،
فلادا یعنی مالک اگه بگه آقا مثلشو بده مهمه یا عینشو بده مهمه، در یا در کار
در ادا چاره ای نداره دیگه. وقتی ادا رو آوردید معناش این است که آقای زامن هر کدوم رو خواست میده، آقای مشتهد یه وقت میگه که آقا برو مصر رو بده، تمام شد، یه وقت میگه برو قیمت رو بده، تمام شد، یه وقت چیکار میکنه؟ میگه که آقا مخیرید در مقام ادا، به مثل قیمت، مثل قیمت را میتونه یکی از طرفین را انتخاب بکنه، بگه میتونم بگه که آقا حالا مخیری در فرمودید یا و الا تخییر زامن و مالک نیست، میگیم نتیجهش با تخییر زامن یکی خواهد بود. خب اینا وجوهی هست که ایشون مطرح میکنن. بعد آخرش هم یه فتعملی دارم، بنده نظرم این است که این مطلب شیخ راضی به این مسئله، ولو این که ایشون در یک حدود یک صفحه مثلا تقریبا این مطلب را تمام کرده، ولی ارزش اینا داره که خیلی روش فکر بشه، دقت بشه، و محشین هم روش خیلی بحث کردن، یعنی هر که آمده اینجا رو این روی که اصل عملی در مورد زمان چیه بحث کرده. بعد فرمودید حالا عبارت ایشون را باز میخونیم تا اینکه بلکه دایی بشد، انگیزه بشد، یکی از دوستان راضی به این بتوند یه تحقیق خوبی انجام بدهد، یه مقاله پژوهشی انشاءالله از آب در بیاد. بس بحث ما چی هست؟ بحث ما در این هست که اگر یه مالی داریم مشخص نشد مثلی یا قیمیه، به جهت اختلاف در معنای مثلی و قیمی، و فرض بفرمایید که ادله عمومات را هم فعلا به ادله عمومات اینا هم نمیرسیم، میخواییم اصل عملیت راه اصل عملی مشکل رو حل کنیم، اینجا ایشون آمده تمام احتمالات را تقریبا مطرح کرده و برای هر کدوم هم یه وجوه ذکر کرده، از فرمودید باید ببینیم آیا میشود یکی از این وجوه را که ایشون تقویت کرده تقویت کرد یا وجه دیگری. اون وقت معمولا بزرگانی که اینجا حاشیه دارن معمولا این مسئله احتمال اخیرشون رو رد کردن، دورانم بین محصورین فرمودن اینجا دورانم بین محصورین شکل نمیگیرد، فرمودن اینجا دورانم بین متباینه اینه، راه احتیاط هست، هم مرحوم سید یزدی، هم مرحوم آقا رضای همدانی، هم بزرگان دیگر علومون میگن اینجا متباینه اینه، عرض میکنم متباینه اینه، این آقای زامن هر دوتا را یه سینی یه طبقی تهیه بکنه، هم مصر را داخلش بذاره، این تعبیر من ها، اونا نمیگن حالا سین تهیه، هم مصر را بذاره، هم قیمت را ببره پیش آقای مالک طلبکار، طلبکار اون وقت یکی را برداره، راه احتیاط اینه.
خوری الان حق زامنه چه بسا داریم میخوریم حق بده کار.
خب این اشکاله، حالا این اشکالشه، فعلا پس راه احتیاط ما درست کردیم، راه احتیاط چی هست؟ این که هر دوتا را تقدیم آقای مالک بکنن، مالک هم بگن آقای مالک شما هم که بیش از یکی را حق نداری، باید یکی را برداری، بیشتر حواست باشه، بیش از یکی را بردار و راضی باش، یا این همون حق شماست یا بدل حق شماست، یا واقعا حق شما همینه یا بدل حق شماست، بالاخره راضی باید باشی. بعد آخرش آقا رضای همدانی میفرماین که بل راه احتیاطی نیست که هر دوتا رو اون بگیرد، اصلا واجبه که هر دوتا رو بگیرد. آقای مالک هر دوتا رو باید بگیرد اون وقت، نه نه هر دوتا رو بگیرد، اون وقت یه شراکت قهری ایجاد میشه، شراکت قهری ایجاد میشه در یک از این دو مورد شریک میشن در این دو تا. میگه که اینها شراکت قهری ایجاد میشه در یک از این دو شریکن، ولی دیگران میفرماین نه، این آب باید یکی را بردارد، راضی به اون یکی را بردارد، یا به عنوان حقش یا به عنوان بدل حقش. پس اینجا داخل محظوره نیست، برانم به این محظوره نیست، اینجا راه احتیاط چون هست، وظیفه همون تخییر المالک هست، همون که مرحوم شیخ هم فرمود ولعقواها، نوعا آقایان این ولعقوا را تقویت کردن، فرمودن که اینجا آقای مالک مخیره نه آقای زامه. در فرمود این
بیان دقیقی بود به نظرم شیخ انجام داد، تخییر در
فتوا
خیلی
بیانه. ها اون قسمت رو میفرمایید؟ نه این اقواش شما میفرمایید، اقواش رو میفرمایید که در مسئله پول مشکل گشاست، در مسئله پول این مشکل گشاست. پس بنابراین در این موارد آقای مالک هست که اون طلبکار، اون طلبکار است که چی هست آقا؟ اون صاحب اختیاره که میتوند بگه آقا من مثل را میخوام، میتوند بگه نه من قیمتش رو میخوام. داد فرمودی اقوا پس بنابراین در مسائلی که مثلی و قیمی بودن اون مشخص نشد، طبق اصل عملی اقوا چی شد؟ اقوا این است که اون تلفکار مخیره لأسارت الاشتغالی که چون بیان میکنن. حالا عبارت رو هم یه توجه بفرمایید، والحاصل ان موارد عدم تحقق الاجماع علی المثلیه فیها کثیره، مواردی که اجماع محقق نشده بر مثلی بودن زیاده. خب اگر مال مشخص میشد که ما درد سر نداشتیم، طبق اجماع پیش میرفتیم، بنابراین که این نوع اجماعات را ما قبول کنیم. ولی فرض این است که اجماع اینجا مشکل ما را خیلی جا حل نمی کند. نفرمودید فلابد من ملاحظت ان الاصل الذي يرجع اليه عند الشک هو الزمان بالمثل، آیا مقتضای اصل عملی چیه؟ زمان بالمثل او بالقیمه یا زمان به قیمت، او تخییر المالک آقای طلبکار مخیره بگه آقا من مثل میخوام، یا او زامن بین المثل و القیمه یا تخییر زامن هست بین مثل قیمت. ولا یبعد ان یقال، حالا احتمال اول، ان الاصل هو تخییر الزامن، آقای بدهکار مخیره چون شکی در زائد داریم، اینجا از قبیل اقل اکثره، لأصالت براعت زبمتی اما زاد علا ما یختارو، برای اینکه اصل این است که ذمه این آقای زامن بده، این آقای بدهکار بری هست از اون چیزی که اختیار میکنه، بیشتر از اون بری هست. خب پس بنابراین ما بیایم اینجا رو داخل اقل اکثر بکنیم، و اتفاقا اگر اقل اکثر هم باشه اقل اکثر استقلالیه دیگه، اینجا چون اقل اکثر استقراری برایت فوری جاری میشه دیگه، یا بفرمایید اقل اکثر ارتباطیه به این معنی که اینجا دوران هم به این تعیین تخییره. اگر بتونید جدا بکنید، اگه بگید که نه مثلا خب این از جنس خودش که نمیخواد بده اقل اکثر بشه، از جنس دیگری میخواد بده، بس بنابراین این دوران به این تعیین تخییره. بفرمودید اقل اکثر ارتباطیه. خب میفرماید که فعین فرد اجماع اون علا خلافه، آمد اجماع قائم شد که نه اینجا تخییر زامن نیست، اگر چنین اجماعی باشه که تخییر زامن اینجا نیست، فعل اصل و تخییر المالک، اگر اجماع نباشه علم اجمالی ما را براعت میاد منحل میکند، چون ما یه علم اجمالی داشتیم که بدهکاری داریم دیگه. در دوران امر به این تعیین تخییر آیان گفتن که آیا این داخل متباینه اینه یا داخل اقل اکثره، دو تا مسئله هست دیگه، بعضی داخل متباینه این میدانن، بعضی داخل اقل اکثر میدانن. اونهایی که میفرماین داخل اقل اکثره، میگن باد جریان براعت در ناحیه اکثر علم اجمالی ما منحل میشن. دت فرمودی؟ خب وقتی اجماع آمد جلوی این براعت را گرفت، دت فرمودید این علم اجمالی برمیگرده سر جای خودش. بله میفرماید که فاین فرد اجماع علی خلافه، اگر اجماع آمد گفت که نه آقا اینجا تخییر ضامن نیست، اینجا اون براعت جاری نمیشه که علم اجمالی شما را منحل بکند، فل اصل تخییر المالک. اون موقع برمیگردیم اصل میگیم اصل تخییر مالکه. چرا؟ لأصالت عدم براعت ذمته به دفع مالا یرضا به المالک، برای اینکه اصل این است که ذمهش بری نشده، یعنی استصحاب اشتغال میکنه، استصحاب اشتغال ذمه میکنه، میگه که من قبلا ذمه هم مشغول بود، آقای ضامن میگد الانم به دفع ما
نبود چی؟ بازم مالک رو میگرفت؟
نه نه، فعلا با اجماع فرض میکنیم، فعلا با اجماع. اجماع آمد جلوی تخییر ضامن را گرفت، درسته؟ وقتی گرفت استصحاب جاری میشه، استصحاب میگه که قبلا ذمه شما به اصطلاح
بری
نبود، الان بری نیست، به دفع مالا یرضا به المالک. مضافن علاوه بر این که یک دلیل دیگری داریم، الى عموم علی الید ما اخذت حتی تعدی، عموم این حدیث هم میگه که آقا چیزی را گرفتی باید بیای تحویل بدی، باید خود عینش بیاری، نداری باید یه چیزی بیاری که آقای مالک راضی بشه. بعد فرمودید حدیث میگه که باید خودش تحویل بدی. خب این حدیث اون عام دیگه میگه همه جا باید خودش تحویل بدی، نمیتونی باید راضیش بکنی. پس از این عام ما یه مورد میدانیم خارج شده، اونجاییست که راضی بشه طرف دیگه، غیر اون باقی تحتش دیگه. درست فرمودید مقتضای بقای تحت این عموم هم این است که مثلش بدهد دیگه، نوبت به قیمت اینا نرسد. مضافاً الى عموم علی الید ما اخذت حتی تعدی، فإن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغیر اداء العین، میگه باید عین بدی. خرج ما اذا رضی المالک بشیء آخر. بس بله، یه جاهایی که خود مالک بگه که نه آقا من راضیم، حالا اون چیزی که بیاری اون رو مثلا فلان چیز را بیاری من راضیم، اون قطعا از این حدیث تخصیص خورده. اگر راضی نشد علالیت یخی اون آقا را میگیره، یخی زامی را میگیره که هنوز وظیفت ادا نکردی ها، باید ادا بکنی. دست فرمودید. خب این بیان در حقیقت آمد به کمک اجماع جلوی تخییر زامی را گرفت. بله، ولی اقوا میخواد بگه که اصلا نیاز به اون اجماع نداریم، اصلا از اول میخواییم بگیم که مالک اینجا مخیره، اصلا صحبت تخییر ضامن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کنه اینجا علم اجمالی ما که دورانم به این تعیین تخییره و اونجا قایب اشتغال هستی.
ببینید من مالک،
حالا یه بیان من عرض میکنم که فرمایش شما هم به اصطلاح درست در بیاد. پس بنابراین مرحوم شیخ میخوان بفرماین که اصلا ما بدون نیاز به اون اجماعی که جلوی تخییر ضامن را گرفت، بدون نیاز به اون اجماع ما میتوانیم بگیم که اینجا علم اجمالی میاد میگه که ذمه این آقا مشغوله و اصالت اشتغال میگه که تخییر تخییر از آن چی از آقا مالک است، یا از باب این که ما در باب دوران هم بین تعیین تخییر مبنامون تعیینه، مبنامون این است که این داخل متباینه اینه، یا به بیان دیگر، بیان دیگر این است که اینجا اصلا داخل دوران عمل بین تعیین تخییر نیست، اینجا متباینه اینه. چرا متباینه اینه؟ به خاطر اینکه همه محشرین تذکر دادن فرمودن که اینجا دوران بین تعیین تخییر نیست، متباینه اینه. چرا؟ برای اینکه قیمت ساریه مطرح نیست، قیمت خاصه مطرح است. یعنی ما میگیم یا قیمت را بده یا مصر را بده، منظورمون قیمتی که در درون این مال هست این نیست. قیمت یعنی درهم، یا درهم بیا بده یا اینه بده، این میشه متباینه. اگر قیمت را در ضمن خود این مال در نظر میگرفتیم که از اون تعبیر میشه قیمت ساریه، یعنی این مال را بده با قیمتی که در درونش هست، حفظ قیمت در درون خودش بشه، دیگه میشد بل دورانم به این تعیین تخییر. یعنی خود این جنس را میتونستیم دو جور بدیم، با قیمتش بدون قیمتش این میشه دوران هم بین تعین تأخیر. ولی فرق این است که قیمت در ضروری نیست، قیمت یه چیزی است مباینی. قیمت چیه؟ ذهب و فضه است، پوله، رفتی به این جنس نداره، شد متباینه. وقتی شد متباینه پس اصلا از اول علم اجمالی من قرار گرفته که اینا بدیم یا پولا بدیم که اصلا رفتی به این نداره، عقل اکثر نیستن اصلا. اینا تعیین تأخیر رسیدن، اینا متباینه هستن قطعا.
کسی شک داره اینو میشه داد؟
بله.
کسی شک داره که این مال رو میشه داد؟ حالا دعوا سر
اینه که مثلش
هم میشه داد یا
نمیشه. صحبت مثل دیگه
در هر صورت تعیین و تأخیره. یعنی شما میگی آقا من میدانم این قندونی که طلب دارم حتما همه هم نظرم قندونو میتونم بدم.
نه، قندون که تلف شده رفته، مثلشو بدیم یا پولشو بدیم. مثلش و پولش میفرمایم متباینه اینه، چون قیمت ساریه نیست، قیمت به اصطلاح چی بگیم ممحزه در یه چیزی دیگه هست، در دینار و درهم هست. قیمتی که جدا شد برای خودش یه چیزی یه وجود مستقل پیدا کرد و میشه متباین بایی.
اینجوری بگم کسی شک داره که مثلش رو میشود داد؟
بله دیگه، بس ما همینه دیگه، دعوا سریع
میگه. ممکنه بگه آقا فقط شما باید قیمت رو بدید اصلا مثلش رو حق
ندارید. همین احتمالات همین بود دیگه.
باید نیست که میتونی مثلش رو بدی میتونی. نه ببخشید، مثلش رو آره مثلش رو باید بدی، ولی هیچکی نیست یه جایی بگه آقا تو حق نداری مثلش
رو. بله چرا؟ در قیمیات دیگه. اینجا علم اجمالی میاد میگه که وظیفت این است که آقای مالک را مخیر قرار بدی و فرمودی.
من دیگه نفهمیدم قیمتی که در خود شیعه و قیمتی که در دعواز فزه متبلور میشه اونا چه فهمی دارن؟ چجوری تباین درست میکنن؟
عرض میکنم دیگه. ببینید یه وقت مثلا فرض کنید که این شیعه رنگی داشت، وقتی که تلف کرد چی؟ مثلا رنگش سفید بود، حالا اون شی رنگ دیگر هم داره. خب میگیم آقا این رنگ در خود این شی متبلوره، آیا وظیفه من این است که اون شی را با همون رنگ بدم یا اون شی را بدون اون رنگ بدم؟ این میشه چی؟ دورانم به این تعیین تأخیر. اگر بگم با اون رنگ خاص بده میشه دورانم یعنی معینا وظیفت اینه. اگه برای مخیره میگیم یعنی این است یا اینه بده یا این که بس فرمودید اون جنس دیگر رو بده دیگه، میشه تعیین تأخیر، یعنی یه نوع عقل اکثر میشه دیگه، عقل اکثر ارتباط. اما اگر شما یه چیزی فرض کردی که اصلا ربطی به این نداره، بس فرمودید قیمت قیمت داخل این نیست، قیمت یه چیزی دینار در هم اصلا ربطی به این نداره دیگه. یعنی فرض فرمایید مثلا شما یخ را دان تلف کردی، نه در تابستان تلف کردید در زمستان میخواهید بدید.
آره.
میگیم آقا یخ را شما مجبوری که در زمستان بدی یا مخیر، اونجا فردا طولی میشه دیگه، مجبوری که قیمت را حفظ کنی. به چی میشه حفظ کنی؟ به این که در تابستان بدی، اونجا میشه قیمت ساریه. یعنی قیمت در درون همون چیز هست، اقل اکثر در درون خود شیعه، حفظ قیمت به واسطه خود اون شیعه. آیا این آقا مخیره که یکی از این نوع یخ را بدهد یا در تابستان یا در زمستان، یا مشخصا باید قیمت باید خود یخ در زمستان بدهد که قیمت درش حفظ شده؟ اگر این طوری بود بحث ما میشد این دورانم بین تعیین تأخیر. بعد فرمودیم ولی بحث ما این طوری نیست، بحث ما این است که آیا خودش بدهد یا درهم بدهد. در فرض فرمایید که تهران این مال ما را در تهران تلف کرده، حالا آقا آمده در قم میخواد بده، بگیم آقا در تهران این قیمتش بالاتره، بیایی در تهران بدی. اگر چنین چیزی بود این میشد دورانم به این تعیین تأخیر، یعنی قیمت در درون خود شیعه. اما فرض ما اینطوری نیست، فرض ما این است که اینا بدهد یا قیمتش رو بدهد. فعلا ما میخواییم ببینیم که آیا بر عهده این آقا چی آمده؟ آیا این آمده یا درهم و دینار آمده؟ ما به ازای و درهم و دینار آمده از اول هم همینطوری ها. خب اون وقت اگر بحث در این باشه که بحث در همینه میشه متباینه، میگن سمن رو بلد بده. خب پس بنابراین وقتی اینطوری شد این میشه متباینه و این اقوای شیخ با این درست میشه. بعد میفرماین که نعم، اصلا احتمال پنجمی هم در کار هست، یمکن ان یقال بعد عدم دلیل ترجیح احد الاقوال. حالا که چهار تا قول مطرح شد دیگه، ما دلیلی هم نداریم که یکی را ترجیح بکنیم، اون وقت ول اجماع على عدم تخییر المالک، و از اون طرف هم اجماع داریم که مالک هم مخیر نیست، اون وقت چی میشد؟ التخییر فی الادا، بگیم تخییر در ادا پیش میاد من جهت دوران الامر بین المحظوره، از جهت اینکه دوران امر بین محظورین ما پیش میاریم با این بیانهایی که اجماع هست اون طرف نیست، اجماع هست این طرف نیست، و هیچ کدوم از اقوال هم قابل به اصطلاح ترجیح نیست، از اون طرف هم به مجتهد اندت تشاه اینا هم راضی نمیشن، اندت تشاه مجتهد باید فتوا بده. انی تعین المثل به حیث و به طوری که، چرا این دوران بین محظور این را نوعا آقایان قبول نکردن، منظور اینجا متباینه اینه، انی محظور اینه ایتونشون بیان کنه، تعین المثل به حیث و لا یکون المالک مطالبت قیمه ولا للضامن الامتناع، که بگیم که آقای به اسم مس معینه اینا بخوایم بگیم، به طوری که مالک حق مطالبه قیمت نداشته باشه و ضامن هم امتناع از مس نتونه داشته باشن، برن بگن آقای ضامن شما باید حتما مس بدی، آقای مالک هم حق نداشته باشه بگن من قیمتو میخوام، و تعیین القیمه کذالک، از اون طرف بگیم که محظور دیگر این است که بگیم قیمت این طوری بر عهده بیاد، به طوری که آقای به اصطلاح مالک حق مطالبه مثل نداشته باشه و ضامن هم حق امتناع از دادن قیمت نداشته باشه، فلا متیقن فی البین، پس قدر متیقنی در بین نیست، ولا یمکن البراءت الیقینیه این در تشاه، براءت یقینیه هم نمیشد وقتی اینا در حال نزاع هستن، که انه میخواد بگه که احتیاط ممکن نیست اینجا، فهو من باب تخییر المجتهد فی الفتوا، اینجا که انه آقای مجتهد مخیر در فتوا، از یه طرف باید یه مشکلی هست که باید حل بشد، این آقا نمیتوند مشغول ذمه بماند، و از اون طرف هم ما هیچ ترجیحی نداریم، تمام راه ها بسته است، آقای مجتهد بفرما، اونم میگه که تأخیر در ادا نفرمودید، چین این مطلب آرانشون میفرمودن. این را عرض کردم یه فتعملی هم دارن، اکثر آقایان فرمودن که اینجا داخل مسئله چیز نیست، محظوره این نیست، اینجا متباینه اینه و احتیاط ممکنه، احتیاطش هم به این صورت فرض کردن که هر دوتا را این آقای ضامن ببرد، اون آقا هم یکی را برداره. راجب فرمایش مرحوم شیخ انصاری که اصل عملی مقتضای اصل عملی در مورد زمان اموال چی هست، آیا پرداخت مثل یا پرداخت قیمت یا تخییر مالکه یا تخییر زامن هست یا دوران امر بین محظور این هست که نتیجهش تخییر در ادا خواهد بود از طرف زامن، راجع به این برخی از فقهای بزرگ مطالبی دارن که خوب اشاره بشه. مرحوم آقا رضای همدانی می فرماین که وفی کلامه قدس سر تعملون، که ایشون فرمود که بگیم اینجا تأخیر هست یا تأخیر در ادا هست، چرا؟ می‌فرمایم برای اینکه تأخیر ما در سه مورد داریم حکم به تأخیر، در سه مورد، یا باید دوران امر بین تعیین تأخیر باشه، بگید آقا مخیره بنابراین که کسی قائل بشد در اونجا برات جاری میشد، درسته؟ اما لعزل دوران امر بین تعیین و تأخیر علی القول به، که قائل باشیم در دوران امر بین تعیین تأخیر تأخیر را مقدم میکنیم، یعنی برائت جاری میکنیم، و اما لعزل تعارض دلیلین، یا به این خاطر که دوتا دلیل داریم، دوتا روایت داریم متعارضن، این لم نقل به وجوب توقف و احتیاط، البته در بحث تعارض دوتا روایت اونجا مبانی مختلفه دیگه، مبنای مشهور تأخیره، ولی مبنای اخباریات چی هست؟ توقفه. این لم نقل به وجود توقف و احتیاط، اگر قائل به توقف و احتیاط نباشیم و رجوع فی مقام العمل الى الاصول. اگه خاطرتون باشه مرحوم مظفر در اصول فقه اینو مطرح کرده که در تعارض دو تا روایت چند تا مبنا هست، یه مبنا این است که توقف، اگر قائل به توقف نباشیم، قائل به تأخیر باشیم، این یکی از موارد تأخیره. و اما لعز دوران الامر بین المحظوره، صورت سوم این است که دوران بین محظوره این بیاد، یعنی یا واجب است یا حرام است، در نتیجه باید تأخیر بگیم دیگه. من تأخیر این سه مورد رو داره، به حیث لم یمکن الاحتیاط و لیس ما نحن فیه من، نه از قسم اول که دوران هم بین تعیین تأخیر باشد، و لیس ما نحن فیه من القسم الاول لکونه ما متباینه، برای اینکه اینجا متباینه اینه، اینجا اقل اکثر نیست، اینجا تعیین تأخیر نیست. ولا من القسم الثانی، قسم ثانی چی بود؟ تعارض دلیلین، برای اینکه اینجا دلیل متعارض نداریم، دو تا روایت متعارض نداریم که شما فرمایید که اینجا از بابونه. ولا من القسم الثانی لان الشک فی ان هذا الشيء هل هو مثلیون حتی یجب مثله او قیمیون حتی تجب القیمه، بله شک در اینه، ولیس لهما دلیلان متعارضان، دلیل متعارض نداریم حتی یتخیر فی الاخص به احدهما. ولا من القسم الثالث دوران بین محظورین هم نیست لامکان الاحتیاط، برای اینکه احتیاط اینجا ممکنه. اما به نسبت الزامن فببذل المثل والقیمت جمیعا، هر دو تا رو ببرد. اما به نسبت المالک، مالک چیکار کند؟ فبعدم الالتزام به عهدهما معینا، نگد آقا حتما مثل بیار، حتما قیمت بیار، او رفع الید عن کلیهما، بگد هیچ کدوم را نمیخوام، اینم نباید این کار را بکند. ولیس للمالک التزامه بکلیهما او به عهدهما معینا، حق نداره بگد هر طور میخوام، حق نداره یکی را معینا بخواد، بل له ان یطالب حقه الواقعی الذي هو في ذمه الضامن، بگید آقا من حقم رو میخوام، بیشتر از شما چیزی نمیخوام. فیجب علی الضامن اداهما جمیعا، هر دو را تقدیم کند، مقدمتا لیحصل العلم بالفراغ، ولی المالک، مالک چیکار کند؟ ان یقول اجعلنی فی حل اما زاد عن حقی، من یکی را برمیدارم، منو حلال کن، اگر از حقم بیشتره حلال کن، و الا لم آخذ الا ما هو حقی. فمختزل اشتغال یجب و بزده انتیب نفس، پس مختزل اشتغال این است که ایشون از تیب نفس بدهد تحصیلا للعلم بالبراعه، ولیس للمالک الالزام به خصوصیت حقی، ولیکن حالا ایشون لیکن را میگیم، لا يخفى ان الزامها على بذل المثل والقيمه تحصيلا لفراغ الذمه مشكل، والزامه بكونه عن طيب النفس اشكال، بگید که هر دو تا را بدهد این مشكله، بگید طيب نفس هم داشته باشه این اشكاله. فمقتضى الاحتياط چیکار کند؟ دفع المثل والقيمه الى المالك به عنوان اداء حقه الواقعي، بله هر طوره بدهد، و یبقا مالیس به حقیه باقی انلا ملک زامن، که بر ملک زامن بماند، دوتاره داده بر اون غیر حقش بر ملک اون صاحب اصلیش بماند، یعنی اون آقای بدهکار. فیشترکان فیه ما اشتراکن قهریه، هر دوتاره بپذیرد شرکت قهری حاصل بشود.
شرکت قهری که معلوم نیست در چی؟
بله خب ایشون فرمود دیگه، فرمود که بله بگد نه من حق واقعی، وله و ان یطال به حقه الواقعی، مگه من حق واقعیم را میخوام، الذي هو في ذمه الضامن، فيجب على الضامن اداؤهما جميعا مقدمتا ليحصل العلم بالفراغ، برای اینکه مقدمه علمیه بشه که بدوند که من واقعا ادا کردم. ولی المالک ان یقول، مالک چی بگد؟ اجعلنی فی حل اما زادن حقی، آقا حلالم کن اگر بیشتر گرفتم، ظاهر این است که یکی را بگیره که اگر بیشتر باشه از حقش حلالش بکند، و الا بگد من دست نمیزنم،
و الا میگه و مثلا اینکه
من حلال نکنی، اگه حلال نکنی من نمیگیرم،
حلال نمیکنی
هر حال باید بگه نمیگیرم،
نمیگیرم که اون آقا تو در سر بیفته مجبور بشه بدد دیگه. فمختزل اشتغال یجب و بزده و انتیب نفس، باید این آقای بدهکار از تیب نفس بدهد، تحصیلن للعلم بالبراعه و لیس للمالک الالزام به خصوصیت حقه من غیر زیاده و نقصان لکونی تکلیفن بالمحال. و آقای مالک هم نمیتوند بگد که آقا دقیقا همون حق من میخوام، چون تکلیف بالمحاله. خب اون وقت ولیکن لا یخفا که بله اون آقا بدد و اشتراک قهری حاصل بشود، شرکت قهری حاصل بشود. اینا که اند یک مالی هست، شرکت قهری مثلا مثال میزنن به کجا؟ دو تا روغن مثلا، روغن ها به هم مخلوط شده شرکت قهری حاصل شده. خب دیگه هر دو باید
جفتش
مشاور میشد دیگه،
بله هر کجاش دست بذاری هر دو مون هر
باید با هم استفاده کنن. به هر حال این فرمایش ایشون مفصل مطالبه فرمایید مرحوم آقای رضای همدانی، آدرسش حاشیه کتاب مکاسب مرحوم آرزای همدانی صفحه 87 به بعد، صفحه 87 به بعد. مرحوم سید یزدی باز ایشون روشنتره دیگه، همین مطلبی که گفتیم همین راهشون بیان میکند که هر دوتا را باید تقدیم میکنه. در فرمودی
سید یزدی،
سید یزدی
کجا تو
در حاشیه مکاسب. مرحوم آقای خویی ایشون نظرشون است که نه، اینجا زمان بالمثل، زن اقوال چهارگانه زمان بالمثل ایشون به اصطلاح انتخاب میکنن. بله میان زمان بالمثل، این بیان دارن به زمان بالمثل میرسن که اون بیان اصلا این نتیجه را نمیده. خواهیم گفت بیانی که آقای خویی دارن که زمان بالمثل، اون بیانشون دلیلشون نتیجهش زمان بالمثل نخواهد بود، فرمودید. ولی یه بیانی دارن ایشون، نتیجه میگیرن از اون بیان خودشون زمان بالمثل. بعد مرحوم آقای تبریزی در همین مسئله به اصطلاح تخییر زامن را مطرح میکنن، همون براعتی که فرمودن، اون براعت را مطرح میکنن، میگن علم اجمالی به واسطه اون اجماع از بین میرد. علم اجمالی که هست که آقای در امور مالی احتیاط واجب نیست، در امور مالی کسی نمیگه که آقا شما احتمال میدید دو تا مثلا دو جنس بدهکاری باید هر تا رو ببری بدی، اینا کسی نگفته. وقتی این اجماع را داریم در امور مالی احتیاط این گونه واجب نیست، پس فرمودید نه در این باب ها، در هیچ بابی نداریم که اگر شما نمیدونی این جنس را بدهکاری اون جنس را، آقا هر تا رو ببره بده، اینا کسی نگفته. میفرمایند این اجماع جلوی اون علم اجمالی را میگیره، معناش این است که شما موافقت قطعی اون علم اجمالی واجب نیست. وقتی موافقت قطعی علم اجمالی واجب نشود، موافقت احتمالی پیش میاد. موافقت احتمالی معناش این است که تخییر زامن، یعنی زامن مخیر هر کدوم رو خواست بده. اینم بیان مرحوم آقای تبریزی در فرمودیم، ایشون اینا انتخاب میکنن. بعد حالا انظار دیگری هم هست، به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله به این حواشی مراجعه بشه تا ببینیم که به کجا میرسیم. حاضر بعد شروع میکنن اینکه اصلا ما بریم سراغ ادله، یعنی اصلا از اصل عملی در بیاییم ببینیم ادله مختزاش چیه، ادله عامه یعنی عمومات غیر از اون اجماع. اجماع رو هم گذاشتیم کنار، اصول عملیه رو میذاریم کنار، سراغ ادله میخواییم بریم. الحمدلله رب العالمین.